ثم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا يوافق حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين حمدا لا منتهى له إلا رضاه ولا ثواب لقائله إلا الجنة ونصلي ونسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومدعي مراتبهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نفس أماره خودم را اولا و یکایک شما عزیزان، برادران و خواهران را ثانیاً سفارش می کنم، تذکر می دهم، وصیت می کنم و توصیه می نمایم به رعایت تقوای الهی. برادران بزرگوار، خواهران گرامی، در قرآن و در روایات برای ما بیان شد که راه نجاتی برای ما نیست مگر تقوای خدا و تقوای الهی یک کلمه جامع است. همه شؤون زندگی ما و رفتارها و کردارها و باورها و گفتارها و حرکتها و سکونها و درآمدها و هزینه‌ها در همین یک کلمه تقوا ساماندهی شده است. وقتی که میگیم تقوای الهی، یعنی همه اون نظامات، همه اون فضائل و خصائل، همه اون ویژگی ها و خصوصیت ها. خدای مهربان تفضل کرد در ابتدای هر خطبه گوینده و شنونده پای درس تقوای امیر المؤمنین می نشینیم، جمله رو به عنوان توصیه به تقوا از زبان امیر متقیان و مولای موحدان علی ابن ابی طالب به این محضر تقدیم می شود. امروز رسیدیم به این جمله امیرالمؤمنین: سهلا امره. دو کلمه کوتاه اما بسیار عمیق و مهم و مورد نیاز ما. می فرماید مؤمن کار او آسان است، سهلا امره. شارحان نهج البلاغه امیرالمؤمنین در توضیح این کلمه امیرالمؤمنین بیان می کنند، میگن یعنی مؤمن اهل تکلف و احتشام نیست. برادران بزرگوار، خواهران گرامی، دقت کنیم. خدای متعال، اولیای خدا به ما فرمان داده اند با همدیگه رابطه و معاشرت داشته باشید، به دیدار همدیگه برید، همدیگر رو دعوت کنید، به خانه همدیگر رفت و آمد داشته باشید. قسمتی از این رفت و آمد واجب هست، صله رحم. قسمتیش مستحب هست، زیارت الاخوان، دیدار اقوام و آشنایان غیر از رحم. گاهی در این دیدارها، خوب دقت دارید، بحمدالله، گاهی در این دیدارها و دعوتها و بازدیدها و مهمانیها یک شرایطی میگذاریم، یک خصوصیاتی قائل میشیم، یک چشم و همچشمیهایی انجام میشود که این رفت و آمدها را سنگین می کند. من اگر بخوام بیام به خانه شما، باید دعوتم کنیم. اگر آمدم اونجا، وضع نشستنم اینجوری باشه، غذا اینجوری باشه، میوه اینجوری باشه، پذیرایی اینجوری باشه. گاهی میگیم و گاهی نگفته انتظار داریم. اگر به خانه اقواممون رفتیم و غذای ساده و سبکی بود، ناراحت میشیم. اگر پذیرایی ساده‌ای بود، ناراحت میشیم. اگر در مجلسی وارد شدیم، بالای مجلس رو برای ما مهیا نکردن، ناراحت میشیم. و امثال این رفتارهای غلط، اینها رو میگن تکلف، اینها رو میگن احتشام. در روایات ما، روایات متعدد داریم که مؤمن اهل تکلف و اهل احتشام نیست. به تعبیر روزمره و بازاری ما، مؤمن و متقی خاکی است، ساده است، راحت میشه با او صحبت کرد، راحت میشه با او نشست و برخاست کرد. یک نگاهی بندازید به فقط مهمانی های عروسی های ما. عروسی، ازدواج مستحب، گاهی واجب میشه. اگر جوان به گناه میفته، ازدواج میشه واجب. ولیمه عروسی مستحبه، مستحبه در عروسی عده‌ای رو اطعام کنن. اما نگاه کنید اون چه که ما به روز این قضیه آوردیم، از فیلم برداری ها و گل ها و چشم و همچشمی ها و زر و زیور ها، جلسه عروسی مبدل میشه به جلسه گناه، مبدل میشه به جلسه دل شکستن از فقرا، مبدل میشه به جلسه اسراف، مبدل میشه به این که این جشن عروسی نیست، سالن مد هست، سالن نمایش جواهرات هست، سالن نمایش مدهای لباس هست. این دیگه با اون چه که اسلام خواسته فاصله میگیره. سهلن امرو، مؤمن آسانه، مؤمن راحته. چقدر ما از جانب این تکلفات دچار گرفتاری میشیم، رابطه ها کم میشه. یک مهمانی میخواد، دوست داره مهمانی کنه، افطاری بده، اما میدونه اگر افطاری ساده ای باشه بعد سر و صدا خواهند کرد، حرف خواهند زد. لذا از خیرش چشم میپوشه، خب رفت آمد نمی کنیم. یه وقتی یک کسی به من گفت که چند سال قبل ایام عید نوروز بود، گفت حاج آقا شما اعلام کنید به مردم خیلی این خانه اون خانه نرن، خیلی به دیدار عید نرن. گفتم بنده خدا، من میخوام برعکسش بگم، این دیدار داشته باشید، این روایته، این دستور اسلامه. این بنده خدا گفت خدا میدونه حاج آقا، همین میوه و شیرینی که مرسوم هست ما رو به زحمت میندازه. وضعیت خود من به عنوان یک آدم متوسط اینجوریه که اگر بخوام با این وضعیت، این شیرینی، این میوه، این آجیل رو تهیه کنم و رفت آمد داشته باشم، دچار مشکل میشم. چرا؟ برای اینکه اینقدر تجملات و تشریفات قائل شدیم، برای اینکه برای خودمون احتشام قائلیم. امیر المؤمنین که ازش دعوت میکردن شرط میکرد، میگفت چیزی از خارج خانه برای من نیاری، هر چه در خانه برای فرزندان و خانوادت هستن همونو با هم بخوری. شرط مهمانی امیر المؤمنین این بود. شر الاخوان من تکل فله، بدترین برادران که بدترین خواهران هم هست، اینجا فرق بین برادر و خواهر نیست، کسی است که براش تکلف مردم قائل بشن، احساس کنن که باهاش راحت نیستن، باید یه شرایط خاصی باشه. آقا و مولای دنیا و آخرت ما رسول اکرم در جلسه ای که می نشست اونقدر ساده می نشست، به صورت دایره وار می نشستن که وقتی کسی وارد می شد نمی شناخت، سؤال می کرد ایوکم محمد، من همین مقدار عرضم و راجع به توضیح فرمایش امیر المؤمنین بسنده می کنم به خودم، به شما برادران، خواهران و به ویژه خواهران یادآوری می کنم. امیر المؤمنین انسان با تقوا رو برای ما معرفی کرد. سهلن امرو، امرش آسانه. اگر وظیفش هست که امروز فرزندش رو داماد کنه، فکر بعضی از این چشم و همچشمی ها و تشریفات نیست، فکر وظیفش هست. اگر وظیفش هست که حج بره، فکر اطعام و سوغاتیش نیست، فکر وظیفش هست. اگر بنای دعوتی هست، عوض این که گل و سنبولش رو اضافه کنن، سعی میکنه چهار نفر آدم مستضعفم از کنار این سفره بهره‌مند بشن. ساده باشد و فراگیر، با برکت باشد و فراگیر. خدایا به همه ما گوینده و شنونده توفیق تقوا چنان که تو میپسندی مرحمت بفرما. خدایا به صاحب این کلمات امیر المؤمنین علیه السلام سوگندت میدهیم به گوینده و شنونده توفیق عمل مرحمت بفرما. در ادامه بحث مستمرمون در خطبه اول نماز جمعه، در ذهن شریفتون هست در قالب کلی جامعه نمونه اسلامی رسیدیم به این قسمت، نماز و نمازگزار در جامعه نمونه اسلامی. در این بحث وارد این فاز شدیم که بسیار مهم و آموزنده بود و انشاءالله همه فرا گرفته ایم، موانع قبولی نماز چیه؟ چی باعث میشه که قفلی به پای نماز ما زده بشه و این نماز را از رسیدن به محضر حق تعالی محروم کنه؟ موارد و موانع متعددی به محضرتون تقدیم شد و چون امروز بنا دارم که این بحث رو جمع کنم و تمام کنم، سه تا از موانع باقی مانده رو به محضرتون تقدیم میکنم. امیدوارم خدای مهربان به لطف و کرمش در این روز رحمت و روز جمعه به گوینده و شنونده توفیق عمل بیش از پیش مرحمت بفرماید. یکی از موانعی که باقی مانده و امروز عرض میکنیم استخفاف به نماز هست. اجازه بدید قبل از اینکه روایت تکون دهنده امام صادق علیه السلام رو برایتان بخوانم، یه توضیح مختصری بدم، یه مثال بزنم. برادرها، خواهرها، این رو الان در خودتون تصور کنید، همینطور که من میگم در ذهنتون بیارید. شما فرض کنید نیاز به یک هدیه ندارید، محتاج نیستم، اما همسایه یا بیگانه یا رفیق، هر کس یه چیز بسیار مختصر، یک دونه شیرینی یا یه دونه گل میاره، اول با احترام شما رو اسم میبره، برادر عزیز، خواهر محترم، با احترام اسم شما رو میاره، بعد معذرت خواهی میکنه، میگه میبخشی من چیز قابلی برای شما نداشتم، یه هدیه مختصر آوردم، میخوام با این هدیه بگم شما رو دوست دارم و اظهار محبت کنم. بعدم با کمال احترام این هدیه مختصر رو به شما میده. رفتار یک انسان عاقل و با وقار و دارای اخلاق چیه؟ این هدیه رو آیا به کمی و زیادی هدیه نگاه میکنه؟ ابدا. این همه احترام، این همه تواضع، این همه محبت، اصلا نگاه نمیکنی که این ارزش داره یا نداره. آقا ممنونم، متشکرم، دست شما درد نکنه، خدا پدر و مادرت رو بیامرزه. اینو میگیرید، این شاخه گل، این قلم، این یک دونه شیرینی، این خاطره میشه برای شما، میمونه توی ذهن شما، قبولش میکنی. اما حالا انصافا این طرف قضیه، یک آقایی آمده، آهای، با بیادبی شما رو صدا میزنه، آهای، بعدم با کمال بی‌اعتنایی و بی‌ادبی هدیه‌ای رو که آورده، شاید چیز به درخوری هم باشه، اما پرت میکنه جلو شما، ورش دار، برای تو آوردم، شما چه میکنین؟ شما ورش میداری و ده متر دیگه اون طرف تر میندازی. مگه من فقیرم؟ مگه من نیازمند به تویم؟ مگه من احتیاج به تو دارم؟ مگه من گفته بودم که تو هدیه برای من بیاری؟ های یعنی چه؟ ادبت کجا رفته؟ عوض این که این هدیه رو شما قبول کنید و بپذیرید و در قلبتون جای بدید، یه خاطره تلخ تو ذهنتون میمونه، فلانی جلو و جمعیت آمد گفت های، پرت کرد، مثل که ما نونخورش هستیم، مثل که ما نیازمندش هستیم. خوب دقت کنید، هر دو هدیه دادن، شاید هدیه دوم گرانقدرتر از اولی هم بود، اما دومی قلب شما رو مجروح کرد، شما نپذیرفتی. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، نماز هدیه ماست به خدای متعال. یک وقت هست یک کسی میسته به نماز، قبل از نماز با گردن کج دستاشو بلند میکنه، میگه خدایا میدونی دستهای من خالیست، من چیزی لایق درگاه تو ندارم. آزا یدای و ما جنیتو، خدایا این دستهای من هست و حاصل این دستها و گناهان هم. با کمال تواضع، با کمال توجه اول وقت مواظبت میکنه. این یک نمازه، یک نمازم گذاشته برای آخر وقت. فوتبالش رو دیده، غذاشو خورده، میهمانشو پذیرایی کرده، خوابشو کرده، حالا که همه کاراش تمام شد، دمدمه های غروب پا میشه. گاهی میبینی لباس درستی هم نپوشیده، لباسی که اگه مهمون براش میامد نمیرفت جلوش، با همون لباس با یک خدمت شما عرض شود که لباس نامناسب که من اسم نبرم وامیسته. الله اکبر، بی ها بی حوصله. به کی داری هدیه میدی؟ با کی داری صحبت میکنی؟ استخفاف به نماز، نمازهای صبح نزدیک طلوع آفتاب، نمازهای مغرب و عشا ساعت 11 و 12، نمازهای ظهر دم غروب، بدون اذان، بدون اقامه، بدون توجه، با خستگی، با خمیازه، با کسالت. برادران بزرگوار، خواهران بزرگوار، این توفیق الهی میخواد. خدا به بنده و شما باید این توفیق را عنایت کنه بفهمیم نماز هدیه ما به خداست. هدیه را که اینجوری نمیدن، اونم هدیه به غنی مطلق، اونی که هیچ نیازی به نماز من نداره، هیچ نیازی به اطاعت من نداره، هیچ نیازی به عبادت من نداره. او کرم کرده و منو راه داده، او کرم کرده و منو دعوت کرده، او بزرگواری کرده و من اجازه نماز داده. چجور باید نماز وایستم؟ من نمیگم اذان و اقامه واجبه، نه، مستحبه، به خصوص برای نوجوانهای ما نباید فشار روشون آورد، نمازهای طولانی نه، ولی همون نماز مختصری که میخوام بخونیم، با حال بخونیم، با توجه بخونیم. استخفاف به نماز نباشه. اون روایت امام صادق که به محضرتون عرض می کنم، و خدا می داند انسان رو می لرزاند، تعبیر امام صادق اینه، می فرماید گاهی 50 سال، الله اکبر، بر یک انسان می گذرد من گاهی تردید میکنم، بعضی از روایت ها رو خوندن، نکنه خدای نکرده کسی ناامید بشه از در خانه رحمت خدا. نباید ناامید شد، اون گناه کبیره است، نه نباید ناامید کرد، اما نبایدم همش تعارف کرد و گذشت. اگر اینجوری بود ائمه ما نمیفرمودن. میفرماید گاهی 50 سال بر یک انسان میگذرد، والله، الله اکبر، امام صادق قسم میخوره طبق این روایت، والله انه لیأتی علی الرجل 50 سنه، گاهی 50 سال برای یک بنده میگذرد، و ما قبل الله منه صلاتن واحده، خدا یه نمازشو قبول نکرده. بعد امام صادق میفرماید ایو شیئن اشد من هادا، چی از این بدتره؟ والله انکم لتعرفون من جیرانکم و اصحابکم من کان میفرماید شما میدونید بعضی از همسایه هاتون، بعضی از دوستانتون اگه برای شما نماز میخوندن، نه برای خدا، برای شما نماز میخوندن، اینجور نماز بی حال کسل بی رمقی میخوندن، خودتون قبول نمیکردید، میگفتید این چیه؟ اگه بنده بیام پشت همین تریبون با شما صحبت کنم، خمیازه بکشم، گوشمو بخونم، ریشمو بخارونم، کلاهمو جا به جا کنم، خدمت شما عرض شود، با شما اعتنایی نداشته باشم، با شما دارم صحبت میکنم، هر لحظه فکرم یه جا باشه، صورتم یه جا باشه، باور کنید شما پای خطبه من نمیمونی. چی میگه آقا؟ با کی صحبت میکنه؟ امام صادق میفرماید اگر بعضی از جیران شما برای شما نماز میخوندن، شما نمازشون رو قبول نمیکردین، میگفتید این چیه؟ چطور انتظار دارن خدا بپذیره؟ ان الله عز وجل لا يقبل الا الحسن فكيف تقبل یا تقبل ما يستخف به، چگونه بپذیرد چیزی را که خفیف شمرده میشه، بی اعتنایی میشه. برادران بزرگوار، خواهران بزرگوار، با زبان خودتون به جوانانمون، به نوجوانانمون، به عزیزانمون یادآوری کنیم، خودمون رو توجه بدیم، تذکر بدیم، نماز هدیه به خداست، باید با حال باشه، با توجه باشه، با مقدمات باشه. خدا رحمت کنه آیت الله شهید علامه مطهری را که این روزها سالگرد او بود. مرحوم خانم ایشون میگفت که وقتی ایشون میخواست نماز بخونه، مثل این که بزرگترین شخصیت عالم به دیدارش آمده، خودش منظم میکرد، لباسهاش رو میپوشید، عباش هم مینداخت، سجادهش رو بند میکرد، محاسنش رو شانه میکرد، عطر میزد، با تمام وجود آمادگی نماز میخوند. خب این یک نمازه، این نمازه. پس اولین مانع استخفاف به نمازه. خدایا همه ما را از این بلا و مصیبت استخفاف به نماز حفظ فرما. به ما و فرزندان و نسل ما رعایت شأن نماز را مرحمت فرما. دومین و سومین مانع رو کوتاه‌تر عرض می کنم. دومین مانع که به حمدالله و به فضل خداوند متعال در میان ما قطعا نیست ولیکن یادآوری و تذکرش لازم هست، شرب خمر، شراب نوشیدن، نوشیدن نوشابه های الکلی و مست کننده. روایات در این رابطه بسیار زیاده، من فقط بعضی هاش را اشاره می کنم. می فرماید ان الله جعل للشر ابطالا، خدا برای شر و بدی و پلیدی قفل‌های قرار داده. و جعل الشراب مفاتیحها، شراب و نوشیدن این مسکرات را کلید همه این شرارت‌ها قرار داده. در یه روایت داره خدا بدیها رو توی خانه جمع کرده، درش رو قفل کرده، مثال زده برای ما، کلید قفل همه این کثافت ها شراب خوری. به بعضی از این روایات باز اشاره می کنم. این شراب رو که حالا بعضی از در بعضی از ادیان خورده میشه، متاسفانه مسیحی ها و امثال اینها جایز میدونن، ما روایات متعدد داریم، عقلم همین حکم میکنه. میفرماید امام صادق ما بعث الله نبیا، خدا هیچ پیامبری را مبعوث نکرده مگر اینکه در دین او حرمت خمر بوده، شراب حرام بوده. در تمام ادیان الهی تحریف کردن، با دین خدا بازی کردن و این شراب خاری را آوردن. وقت توی تورات نوشتن و متاسفانه الان شما میتونید در عهد قدیم ملاحظه کنید، آدم شرمش میاد، اگر نبود که باید بگیم برای این که وظیفه هست، نمیگفتیم که میگه دختران فلان پیامبر، اسم اون پیامبر عظیم و شأن و من نمیارم که جسارت نکنم، میگه دختران فلان پیامبر وقتی که با پدرشون رفتن فاصله گرفتن از حضرت یعقوب، به فکر افتادن که ما کسی نیست با ما ازدواج کنه، به پدر اونقدر شراب دادن و العیاذ بالله و العیاذ بالله و العیاذ بالله، پیامبر خدا اونقدر شراب خورد که نفهمی، و دخترانش یک دختر بزرگ یک شب، دختر بعدی یک شب دیگه، و فرزندانی از اینها به وجود آمد. این تورات فعلی است، این عهد قدیم فعلی است، این بخش اول انجیل فعلی است. اینا تحریفه، هم اون گناه بزرگ برای اون پیامبر تحریفه، هم شرابخواری و جواز شراب. روایت داره خدا 10 نفر رو در مورد شرب خمر لعنت کرده، کسی که این انگور رو برای این جهت بکارد لعن شده، کسی که انگور رو بچیند لعن شده، کسی اونو فشار میده لعن شده، کسی که اون رو خانه اجاره میده لعن شده، کسی که حمل و نقلش میکنه، ماشینی که حمل و نقلش میکنه، وسیله‌ای که حمل و نقلش میکنه لعن شده، اونی هم که مینوشد لعن شده، و کسی هم که سر سفره‌ای بنشیند که در او شراب باشه لعن شده. اینقدر ما روایت داریم به عیادت، حتی غیر شیعه رو فرمودن به عیادتشون برید، مریض شدن برید عیادت کنید، مردن به تشییع جنازهشون برید، اما نسبت به شرابخوار این روایت رو دقت کنید، میفرماید شارب الخمر لا تصدقو، از رسول اکرم نقل شده، لا تصدقوه اذا حدث ولا تزوجوه اذا خطب ولا تعودوه اذا مرض ولا تحضروه الى مات ولا تأتمنوه على امانه، امانتی به دستش ندید، حرفش رو تصدیق نکنید، زن خواست بهش ندید، مریض شد به عیادتش ندید، مرد به تشییع جنازش ندید. امروز دارن قبح این گناه بزرگ رو در جوامع اسلامی میشکنن، عادیش میکنن. در روایت داره شرابخواران فانهم کلاب و اهل النار، توی جهنم هم سگهای جهنم شرابخوارها هستن. اینو باید منتقل کرد، اینو باید تذکر داد، ساده گرفته نشه، گمان کنیم این یه مسئله ساده ایست. ساده بودن و عظمت به اونیست که خدای متعال گفته. سومین موردی که من اشاره میکنم برد میشم، روایت این که فرمود مانع نماز هست اینه، فرمود کسی که شراب بخوره، من شرب الخمر لم یقبل الله منه صلات 40 لیله، تا 40 شب خدا نمازش قبول نمی کنه. فانعاد، اگه دوباره خورد، از همون لحظه‌ای که باز میخوره تا 40 شب خدا نمازش قبول نمی کنه. فرمود اگر در این 40 روز بمیرد، فان مات فی تلک الاربعین من غیر توبت سقاه الله یوم القیامه من طینت الخبال، خدا در روز قیامت از او به او چیزی میده به نام طینت الخبال. در روایت آمده، من سربسته معنا میکنم، خیلی نمیخوام عرض کنم، از اون عرق جهنمی ها، از اون زوائد بدن جهنمی ها، خود جهنمی که همه جهنمی ها و کثیف ها در اونجا جمع شدن، باز خلاصه اون کثافت ها میشه غذای این. این یک عذابی است برای این آدم که در بیان رسول اکرم آمده. سومین موردی که مانع قبولی نماز میشود، مال حرام و لقمه حرام. برادرها، خواهرها، تلاش میکنید، زحمت میکشید، عرقی که میریزید برای طلب حلال اجر و ثواب داره. این پیامبر ماست، خم شد، دست یک کارگر را بوسید، فرمود هذه یدن لا تمسها النار، این دستی که برای حلال تلاش میکنه، این آتش خدا بهش نمیرسه. اون روایت رو اون روز به مناسبت روز جهانی کارگر براتون خوندم، فرمود روز قیامت میاد صورتش مثل ماه شب 14 میدرخشه. فرمود الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که در راه حلال برای زن و بچه زحمت میکشه مثل اینه که در جبهه داره جنگ میکنه. حالا در هر کاری، در کار مزرعه است، در کار تجارت، در کار کلاس، در کار تدریس، در کار تألیف، شغل‌های مختلف، نیازهای مختلف جامعه. اما اگر از این مسیر منحرف شد، رفت سراغ لقمه حرام، رشوه، ربا، حقوق مردم، حق برادر، حق خواهر، حق همسر، حقوق مردم، اون وقت روایت داره اذا وقعت اللقمه فی جوف العبد من حرام، وقتی یه لقمه حرام در شکم بنده قرار گرفت، لعنه کل ملک فی السماوات والارض. اینا اگر حرفای سید محمود مدنی بود، شما میتونستید راحت بگذارید و بگذارید، اما اینا هیچ ربطی به بنده نداره. بنده دارم به شما میگم، اولم به خودم میگم و از خدا میخوام که خودم بفهمم. اینا کلمات پیامبرشون، اینا کلماتی که از پیامبر شما، ائمه شما نقل شده. فرمود لقمه حرام که در درون شکم انسان قرار میگیره، همه فرشته های آسمان و زمین انسان رو لعنت میکنن. و فرمود لقمه حرام باعث میشه که من اکل لقمه من حرام لم تقبل له صلات 40 لیله، خدا 40 روز نمازش رو قبول نمی کند. نمی خواهیم ناامید کنیم از رحمت الهی. الحمدلله به لطف خدا شما، بسیاری از شما رعایت می کنید، توجه دارید. اگر خطایی گاهی از زمون سر بزنه، بر می گردیم، توبه می کنیم، با یک نمازی، با یک توبهی جبران می کنیم، حقوق مردم رو متوجهیم، بهشون رد می کنیم. این روایت را هم به ما فرمودن که وقتی که به نماز وامیستید، خدای مهربان شما، پیغمبر این کار رو کرد، تکان داد درختی را، همه برگاش ریخت، فرمود سلمان، همینجور که با این تکان همه برگای این نهال و این درخت ریخت، وقتی که به نماز وامیستید، خدا همه گناهان شما رو میریزه. اگر ما قصد توبه داشته باشیم، اون طرفش هم هست، نباید ناامید از رحمت الهی باشیم، اما نباید غفلت هم بکنیم، نباید هم ساده بدونیم. باید بدونیم این مواردی که حدود 10-12 مورد گفته شد به عنوان موانع قبولی نماز که در این چند هفته گفته شد، باید مورد توجه همه ما باشه. اون چرا که در این خطبه عرض کردم در یک دقیقه تکرار میکنم. اول عرض کردم خیلی از عزیزان دیر آمدن، عرض کردم به عنوان یک صفت انسان با تقوا، امیر المؤمنین به ما درس داد، فرمود سهلن امرو، کارش آسونه، اهل تجملات و تشریفات و سخت گیری ها نیست. ازدواج آسان، زندگی آسان، مهمانی آسان، رفاقت آسان، رفت آمد آسانه، این انسان با تقواست. عرض کردم موانع قبولی نماز هم سه تاش رو عرض میکنیم و بحث رو جمع میکنیم. یک، سبک شمردن نماز مانع میشه نماز ما قبول بشه. نماز رو اهمیت بدیم، هم بخونیم هم اهمیت بدیم. دوم عرض کردیم شرب خمر و نوشیدن شراب باعث میشه که اعمال انسان قبول نشه. همینجا یک تذکری تو پرانتز بدم، گاهی سوال میکنن بعضی، فکر میکنن اگر یکی از این کارها انجام شد، چون تا 40 روز نمازش قبول نیست، نباید بخونه. نه، او وظیفه‌شه که بخونه، اگر نخونه دو عذاب میشه، باید بخونه، اما در این حال به اون درجه ای که باشه نمیرسه، فقط عذاب ازش برداشته میشه. و سومین چیزی هم که مانع قبولی نماز هست و عرض کردیم، لقمه حرام هست. خواستم بعضی از موارد رو هم از بزرگان و اولیا شاهد بیارم که فرصت ما گذشت و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا به گوینده و شنونده بیش از پیش توفیق عمل عنایت بفرما، توفیق اخلاص در عمل برای خودت به همه ما مرحمت بفرما. خدایا اسلام و مسلمین در سراسر عالم سربلند و سرفراز و پیروز بفرما. نقشه ها و توطئه های دشمنان و کفار و معاندین و کفر جهانی را به خودشون برگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.